سلامتی شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی شیر قهوه آلیس شیر سالم به علاوه یک کاکائو شیر کاکائو آلیس بند طبیعت و سلامتی شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی شیر کاکائو آلیس
ما می توانیم کاری از شبکه تخصصی اقتصاد
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه ما می توانیم. فرصتی حدود یک ساعت، مجالی مقتنم که برگردیم به دورانی که از اقدام تا عمل نه فاصله‌ای بود و نه درنگی. هر آنچه بود ایمان بود، ایمان به هدف و باور ما می توانیم. خانم ها آقایون، شب شما به خیر و نیکی باشه. در این فرصت پیش آمده و مقتنم می‌خوایم بپردازیم به دسترسی به فناوری‌های برتر اطلاعات و ارتباطات در دوران دفاع مقدس. به همین منظور مهمان محترمی به جمع امام الحق شدند، جناب آقای مهندس عبدالمجید ریاضی. اگر به رزومه کاریشون نگاهی بندازیم، به این کارنامه درخشان می‌بینیم مدیر عامل صنایع مخابرات ایران در دوران دفاع مقدس به چشم می‌خوره و مدیر عامل صنایع الکترونیک ایران بعد از دفاع مقدس و همچنین معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم. اما اون چیزی که بر ما خیلی مهمه اینه که ایشون الان به عنوان کارشناس اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد دانش بنیان قرار ما رو شنونده صحبت‌هاشون کنن. انشاءالله که آموزه‌هاشون مورد بهره برداری شما به ویژه جوان‌ترها قرار بگیره. سلام عرض می‌کنم جناب آقای مهندس ریاضی، خیلی خوش اومدید.
تشکر می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی خیلی متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرا شدید و این فرصت همراهی با مردم عزیز رو در واقع ازش دریغ نکردید. آقای مهندس ریاضی، از توانمندی‌های ایران عزیزمون در حوزه فناوری ارتباطات در راستای الکترونیک مخابرات بفرمایید. در 8 سال دفاع مقدس،
خب اون ظرفیت و پتانسیلی که در نیروی انسانی و منابع انسانی در مجموعه مملکت وجود داره واقعا بی نظیره. افراد هم خودشون در سطح کشور نشون دادن، هم در مقیاس جهانی نشون دادن که انسانهای برتر و باهوشتری هستن و واقعا این کلمه طلایی حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودند ما میتوانیم واقعا به خوبی میتونن به منصه ظهور در بیارن و اینکه ما میتوانیم و نشون دادن که ما میتوانیم. خب در دوران دفاع مقدس شما خودتون و مردم بزرگوار شاهد بودن که در یک شرایط خاصی ما قرار داشتیم. از یک طرف جنگ تحمیلی بود بر ما و از یک طرف تحریم‌های شدید و از اون طرف هم دشمنان ما تا دندان مسلح و از بهترین امکانات برخوردار بودند، در حالی که ما حتی این جمله معروف که ما حتی برای خرید سیم‌های خاردار از خارج مشکل داشتیم. در یک همچی فضایی متکی بر ایمان و توکل بر خدا و این باور که از حضرت امام در واقع به جان و دل همه مهندسین، همه دانشمندان و همه اهل فن واقعا سرایت کرده بود و این باور بهشون دست داده بود که ما میتوانیم. خب در این شرایط من چند مثال خدمت شما عرض میکنم، ببینید که چطوری واقعا این ما میتوانیم باعث شد که اون قوه و قدرت مادی و معنوی توأمن با هم ما رو به قله‌های بالایی برسونه. این مطالبی که من خدمت شما عرض میکنم مربوط به دوران مقدسه، یعنی شاید حدود 30 سال قبل، و مسلما امروز ما خیلی خیلی پیشرفته تر و جلوتر از اینا هستیم، ولی میخوام شما و شنوندگان عزیز رو به فضای اون زمان ببریم. خب اون زمان همونطوری که به عنوان مثال کشور دارای سری رادارهایی بود که این رادارها یک قطعه اصلی داشتن به عنوان لامپ‌های مایکروویو که اینا در واقع اصطلاحاً ما بهش میگفتیم قلب رادار، مجموعه سامانه رادارها، و این لامپ‌های رادارها از آمریکا تأمین میشد و هر لامپ راداری هم که در واقع اون قدرت اصلی رادار رو ایجاد میکرد به وجود میآورد، اینها یه عمر مشخصی داشتن. خب با محاسباتی که آمریکایی‌ها و دشمن بعثی کرده بود به این نتیجه رسیده بودن که همینطور هم بود که بعد از این مدت معین این لامپا دیگه همشون عمرشون تموم میشه و رادارهای ما اینها از حیز انتفاع میفتن و دیگه آسمان ما در واقع در اختیار دشمن قرار میگیره. من خودم این جمله رو از رادیو عراق و موقع شنیدم که انقریب دیگه رادار ایران از کار میفته، و واقعا هم حرفشون درست بود با محاسباتی که انجام میدادن. و ببینید یک دانشمند ایرانی، مهندسای ما، اینا اومدن به این فکر افتادن که ما میتوانیم این لامپ ها رو احیا کنیم، بازسازی کنیم، دوباره زنده شون کنیم. شاید شما باور نکنید، اینطور که به ما خبر میدادن آمریکایی‌ها گفته بودن که این لامپا بعد از استفاده رادیواکتیویته میشن و اینا رو بعد زیر خاک برد، زیر زمین اینا رو دفن کرد، چون که خطرات برای سلامتی و جان داره، و همینطور هم بود، منتها به اون شدت و عدت نه، ولی واقعا رادیواکتیویته میشد و همین کارم کرده بودن. نیروی هوایی این لامپا رو دفن کرده بود در چاله‌های زیر خاک. خب موقع همکارای ما به این نتیجه رسیدن که ما این کار رو میتونیم بکنیم، لامپای خراب شده آوردن، بررسی کردن، علارغم خطراتی که محتمل بود از به خاطر همین رادیواکتیویته بودنش و احتمالی که این که خیلی قطعات و اجزایی بخواد که ما در اختیار نداریم، ولی اینا رو آوردن بررسی کردن، تجهیزاتی با دست خودشون ساختن و ابزار و وسایل لازم، و این لامپا رو ما دوباره احیا کردیم و به گردونه مصرف آوردیم، و خود دشمن و آمریکایی‌ها هم متحیر مانده بودن که این زمانی که باید داره از کار بیفته چرا از کار نیفتاد. درست. خب ادامه اون این شد که ما الان تکنولوژی ساخت انواع لامپای رادار در کشور با قوه و قدرت و فکر دانشمندان خودمون، مهندسین خودمون در کشور داریم. این یک نمونه،
یعنی در واقع از اون ماده مؤثره رادیواکتیو که طول عمر بالایی هم داره به این باور رسیده بودن میشه استفاده کرد به یه نحو دیگه.
نه، اینا موقعی که لامپ خراب میشد، یعنی کار میکرد طول عمرش تموم میشد، به خاطر اون تشعشعات زیادی که داشت، این موادش یه تشعشعات رادیواکتیو از خودش، البته جزئی بود، به خودش از خودش ساطع میکرد که بایست اینا رو دفن میکردن، یه قابل استفاده نبود. اینا رو ما آوردیم دوباره اینا رو احیا کردیم، یعنی لامپ رو دوباره خرابیاش برطرف کردیم، مثل یه لامپ نو دوباره گذاشتیم در جاش، این همه ویژگی های یک لامپ نو داشت. و تونستیم اینا رو تو این چرخه برای سالا بچرخونیم تا زمانی که به حدی از توانایی رسیدن این جوانان و عرض کنم که مهندسین، دانشمندان و حتی اساتید دانشگاه ها که کمک کردن که تولید لامپ در داخل کشور الان هم داره انجام میشه به لطف خدا.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج
همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران مقتدر باشد.
خب مواردی بود که حالا اینم باز به عنوان تجربیات امروز میشه گفت، بعضی از موارد بود که ما ناگزیر بودیم برای تسریع، چون یه فرصت زمانی محدودی هم داشتیم، زمانمون محدود بود برای تولید که تولید داخل کنیم، ناگزیر بودیم از خارج بخریم. منتها خریدمون از خارج خیلی هوشمندانه بود، اینطور نبود که ما فقط بریم پول بدیم یه تجهیزات بخریم بیاریم استفاده کنیم. از اول به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که علارغم میل باطنی فروشنده خارجی که اصلاً نمی‌خواست تکنولوژی اون منتقل بشه به ما، ما افرادمون رو که میفرستدیم، اینا مهندسای بسیار باهوش و با تجربه بود، اینا در قالب تکنسین هایی که میخوان برن تعمیرات اینو یاد بگیرن میرفتند خارج. حالا یکی از نمونه اینا ساخت رمز کننده هایی بود که در جبا هم بسیار مورد استفاده بود و خیلی هم مهم بود، و اونا میفرستدیم میرفتند در لباس تکنسیانی که میخوان تعمیرات یاد بگیرن، موقعی که میآمدن کل تکنولوژی اونو یاد گرفته بودن بدون کوچکترین کمک و پشتیبانی شرکت سازنده خارجی. ما اومدیم اینو بومیش کردیم و تولید داخل شد و شاید با قیمت به خوبی میتونم بگم 1/10 قیمت خارجی اینا ساختیم. بعدن هم دیگه اصلا باز سازنده انواع و اقسام رمز کننده ها در کشور شدیم که شاید در منطقه هم بسیاری از کشورهای منطقه به همچی تکنولوژی دست پیدا نکردن. الان هم بعد از اون مدت ها که خدمت شما هستم، بهترین اینا الحمدلله در کشور داره ساخته میشه.
بله بسیار عالی. یعنی مهندسی معکوسی که این روزها ازش اسم برده میشه، ما دیدیم اونجا بدون فوت وقت بچه‌های ایران رفتند و یاد گرفتن آموختن.
بعد از اون هم اصلا طراحی خود داخل شد که الحمدلله اون چیزی که الان موجوده کاملا ساخته و پرداخته داخل و طراحی داخله. یا یه مثال دیگه خدمت شما بزنم،
خواهش میکنم.
این تسلیحاتی که ما داشتیم، مهمترین و کاراترین ابزار و تسلیحاتی که داشتیم RPG 7 بود که اینا یه موشکای دارن، موشک RPG 7 که موشکای ضد تانکه. اینها یه باتریای داشتن، باتریشون از جنس باتری شیمیایی بود، اینا با یک طول عمر مشخصی داشتن، یعنی یک باتری نو که خریداری میشد حد اکثر 5 سال میشد اینو نگهداری کرد، و موقع مصرف هم بایستی اینا رو در آب میخیسوندن که اون انرژیش در واقع ظاهر بشه و بروز داده بشه، یعنی اون خاصیت درونی باتری رو پیدا کنه، و اگر این در آب گذاشته می شد و خیس می شد دیگه حد اکثر یه ماه بایستی قابل استفاده می شد. همین بود که این کار برد مشکای RPG بسیار محدود می کرد و دستو می بست، و از جمله قطعاتی بود که بایستی از خارج خریداری می شد، و اگر خریداری نمی شد خود موشک انداز و خود اون لانچر و خود موشک RPG هفتن بلا استفاده بود. و به ابتکار یکی از مهندسین اومد یه نوع باتری الکترونیکی ساخت که این باتری الکترونیکی دیگه حالت شیمیایی نبود، و همون ضربه‌ای که موشک موقع اصابت به تانک میخورد اون ولتاژ لازم برای انفجار رو ایجاد میکرد، و این باتری دیگه محدودیت زمانی نداشت،
شارژ میشد به نوعی،
شارژ در واقع مثل یه جنراتور بود، در اثر ضربه مکانیکی برق تولید میکرد، و این اگر 10 سال 20 سال هم در انبارمون مشکلی نبود، و هیچ وقت هم لازم نبود مشابه اون باتری شیمیایی اینو در آب بخیسونند و استفاده کنند. اینم از جمله حالا چیزایی که من عرض میکنم، اینا نمونه های اون دورانی است که ما دیدیم.
بسیار عالی، بسیار دانش بنیان. جناب آقای مهندس ریاضی، مهم اینه که همه اینا در واقع در آزمون و خطا بود که بچه های جنگ و جبهه می اومدن انجام میدادن متخصصینش، و اینکه زمان رو هم از دست نمیدادن.
همینطوره. عمده مسئله این بود که واقعا همین محدودیت هایی که حالا بعضن از این محدودیت ها حالا بعضی وقتا بعضی افراد میترسند، ولی امام جنگ رو و این محدودیت ها رو یک نعمت میدونستن، واقعا هم نعمت بود. شما ببینید بسیاری از این فناوری های پیچیده که اگر من میخوام لیست کنم، چه دوران دفاع مقدس چه بعد از دوران مقدس تا امروز،
بله،
شاید هزاران فناوری پیچیده است که به لطف خدا و با همت دانشمندان ما در داخل کشور ساخته شده و این نشون میده که اگر افراد ایمان داشته باشن به خدای تبارک و تعالی که ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم و من يتق الله يجعل له مخرجا، این به این باور برسیم که اگر واقعا همونطور که حضرت آقا مقام معظم رهبری هم فرمودن جهاد علمی داشته باشیم در این زمینه، از خدا بخوایم خودمونم تلاش کنیم، حتما به همه چیز خواهیم رسید. اگر من بخوام لیست کنم تکنولوژیایی که امروز در همین حوزه فقط ارتباطات و الکترونیک و مخابرات هزاران مورد میشه که تا به امروز همین لحظه که من در خدمت شما هستم و نمونه های بسیار بسیار زیادی است که خیلی اصلا به خاطر مسائل خاص خودش اصلا قابل افشا نیست، حتی قابل نام بردن هم نیست.
حالا انشاءالله ما در فرصت پیش رو ضمن این که دعوت بیشتر از همراهی دوستان عزیز بکنیم با برنامه ما میتوانیم، یه فرصتی باشه که جناب عالی هم نفسی تازه کنید. اینجا همچنان ما میتوانیم.
با پرنده ترز مرگاه همان درزه می افتاد بر اندام کوب و سپاه از دشت و هامون می گذشت، عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما برگ در خون میگذشت، بهر خواب و راحت و امن شما روزگار ما دگرگون میگذشت.
شب شما بخیر باشه. در ادامه گفتگو با جناب آقای مهندس عبدالمجید ریاضی، کارشناس اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد دانش بنیان، همچنان میپردازیم به توانمندی های کشور عزیزمون در 8 سال دفاع مقدس، به ویژه در حوزه فناوری ارتباطات الکترونیک و مخابرات کشور. جناب آقای مهندس ریاضی، همه تحریم ها، همه کاستی ها پشتیبانی نداشتیم و همه ابرقدرت ها پشت سر دشمن بودن، دشمن تحمیلی، ما چطور تونستیم به باور ما میتوانیم برسیم؟
ببینید، خدای تبارک و تعالی دو نوع امکان و دو نوع انرژی در بندگانش قرار داده. یک همین انرژی مادیه که خب هم در دسترس همه است، هر کس تلاش کنه بهش میرسه.
بله.
و حالت عامم داره. یه انرژی و یه توان معنویه که اگر این دوتا کنار هم قرار بگیرن، توانمندی انسان ده ها برابر میشه و اون در واقع منوط شده به ایمان و باور. خب در قرآن کریم خیلی جا داریم که خیلی چیزها رو منوط کرده به ایمان. به عنوان مثال میفرماد که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر آدم ها ایمان داشته باشن، خدا برکتش رو از آسمون و زمین برشون میباره. و خیلی موارد دیگه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ببینید، این موضوع ایمان و باور که اگر فرد داشته باشه، توانمندی های مادیش هم چند برابر میشه. ویژگی های اون موقع باور عمیق به مسائل بود و اعتقاد به همین بحثی که امروز مطرح و حضرت آقا فرمودن، اقدام و عمل. یعنی واقعا همه میرفتن دنبال این که به اون اهدافشون برسن و ایمان داشتن که خدای تبارک و تعالی کمک میکنه و اونا به اهدافشون میرسن. خیلی از مسائلی که واقعا ظاهر مطرح میشد، به ظاهر این بود که نشدنی بود، ولی افراد رفتن و اونو انجامش دادن و شد و ما میتوانیم واقعا رسیدن و اونو نشون دادن. من عرض میکنم در اول جنگ، شاید یه مثالی که خدمت شما عرض کنم، وسیله ارتباطی ما همین آیفون معمولی بود.
درست.
و حتی در جنگ مثل فتح المبین ما چیزی که استفاده کردیم بیسیما همین بیسیمای تجاری معمولی بود با فرکانس‌های معمولی که خیلی راحت لو می‌رفت. اینا ما توانمندیامون اون موقع این بود. من خاطرم هست که برادران سپاهی موقعی که به صنایع الکترونیک مراجعه کردن، اون موقع حتی این آیفونایی که ما به عنوان آیفونای در بازکن تولید میشد اونجا به عنوان وسیله تجاری، میگفتن چون که هیچ چیز نداریم حداقل این باشه برای یک ارتباط بین سنگرها. خب در این شرایط ما بودیم و بعد به بهترین و کاملترین سیستم های مخابراتی ما رسیدیم. بسیاری از بسیم های تاکتیکی که الان وجود داره اینا حتی امروز طراحیاش با بهترین تکنولوژی ها که در دنیا مطرحه اینها ساخته و پرداخته مهندسین و متخصصین ایرانیه که الان قابل رقابت با همه دنیا هم هست و با ارزبری بسیار پایین. و اینا بر دو چیز در واقع متکی است: یکی دنبال کردن علم، یعنی عالمانه عمل کردن و دستیابی به علوم روز بود، یکی هم ایمان به خدا. این دوتا موقعی که اون موقع کنار هم قرار گرفته بودن و باور رو خیلی بالا می بردن و حتما هم ما موفق می شدیم که نمونه هاش همون تجهیزاتیه که امروزه می بینیم و اون موقع هم در جنگ استفاده شد.
پس این که کسی بتونه آراسته باشه هم به ایمان به حضرت حق و هم به دانش و علوم، از محورهایی بود و خواهد بود که همچنان ملت ایران بتونه فرد فردمون در راستای حفاظت از سنگرهای مختلف، حالا میخواد امروز اقتصادی باشه، میخواد فرهنگی باشه، فرقی نمیکنه، بتونیم حافظ کشور خودمون و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم. اما اون چیزی که شاید خیلی خیلی نیاز به تفکر داشته باشه و بحث بیشتر مدیریت هاست، جناب آقای مهندس ریاضی، به جهاد علمی اشاره فرمودید که طبق صحبت‌هایی که مقام معظم رهبری و حتی حضرت امام بزرگوارمون داشتن در ابتدا، این مدیریت‌ها چطور صورت می‌گرفت؟
ببینید، مدیریت هم باز از همین قاعده که شما الان فرمودید استثنا نیست. دو مسئله است: یکی علم دانش که در دین ما هم خیلی رو این تأکید شده، بازم مقام معظم رهبری یکی از تأکیداتشون همین بحث علمه. حضرت آقا از قول مولا علی علیه السلام فرمودن هر کس به این علم دسترسی پیدا کنه قدرت پیدا میکنه، هر کس بخواد باشه، بخواد مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، هر کس. اما بحث دوم بحث ایمان، اعتقاده و راه درست رو انتخاب کردن. این علم اگر در دست یک نااهل قرار بگیره میشه همین چیزی که الان شما میبینید، این همه ظلم و ستم و که جفا در دنیا بر بشریت میشه. اما اگر دست یک انسان با ایمان قرار بگیره باعث نجات بشریت میشه. ما به این دوتا معتقدیم: علم و ایمان. علم و ایمان در موضوع مدیریت هم همین هست.
بله.
نمیشه همینطوری مدیریت هم همونطوری که در اول انقلاب و تا امروز هم هست متخصص متعهد، این میتونه خیلی خوب هم مدیریت کنه، اما اگر یک کسی دانششو نداشته باشه خب طبیعیه که مدیریت هم نمیتونه بکنه. یه کسی دانششو داشته باشه، باورهای دینی ضعیفی داشته باشه، اونم در هر واحدی که قرار گرفته اونم به انحراف میکشونه که
بله.
بعضن آدم شاهد هست این دو مورد رو میبینه.
انشاءالله که ما هرچه به سمت جلوتر میریم مدیریت‌های جهادی رو بیشتر شاهد باشیم و مدیریت‌های یک پارچه، همه در راستای اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی.
بخش‌هایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثلا بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور، که تولید موتور برای خودرو، برای هواپیما، برای قطار، برای کشتی مورد استفاده است. این بخش های حساس و مهم دانش بنیان بشوند. این که ما میگیم اقتصاد دانش بنیان، ما نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما، که اینها میتوانند نوآوری کنند، از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند، خب اون مغزی که میتواند موشک برد بلند را جوری تنظیم کند که با انحراف 2 متر 5 متر به هدف بخوره در سر 2000 کیلومتری، این کار کوچکیه. اون مغزی که میتوانه این کار رو بکنه، اون مغز در موارد گوناگون دیگر هم میتوانه پیشرفت موتور خودرو رو مثلا فرض کنید که با یک پیشرفتی سطحش رو ببره بالا که فرض کنید مصرفش کم بشه، موتور قطار رو به فرون شکلی به وجود بیاره، میتوانن. همین الان در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارن که کارهایی که اونها انجام میدن و تولید میکنن از مشابه خارجیش یا بهتر است یا برابر اونهاست. همین الان داریم، اینا رو باید تقویت کرد. پس بنابراین دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است بایستی انجام بگیره.
محورهای دانش بنیان بودن، مردم نهاد بودن، استفاده از امکانات موجود، همچنین درونزا و برون نگر بودن از تأکیدات مؤکد مقام معظم رهبری در 24 بند سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی. همه اینها را از امروز ببریم به دوران 8 سال دفاع مقدس، به ویژه در حوزه فناوری ارتباطات الکترونیک و مخابرات کشور. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، واقعا شما ببینید باز همونطور که فرمودید خیلی از نمودهای همین مدیریت جهادی، مردم محوری و عرض کنم که حتی دانش پایه، دانش محور در دوران دفاع مقدس به حد اعلاش رسیده بود. یعنی شما حضور مردم دیدید که در تمام زمینه‌ها، نه اینکه فقط کارهای یدی بود، حتی کارهای علمی سطح بالا بسیاری از افراد بودند که خالصانه مخلصانه از روی باور و اعتقاد در درجات علمی بسیار بالا اساتید دانشگاهی بودند که واقعا در همین بحثای جبه و جنگ تو خود وزارت علوم اصلا تشکیلاتی نهادی ایجاد شده بود برای اینکه از جنگ پشتیبانی کنن، دفاتر خاصی در دانشگاه ها، همه واقعا حضور داشتن و این حضور مردمی فراگیر بود. خب همینا بود که کشور ما رو اونقدر مقتدر ساخت که بتونه در برابر تمام قدرت های جهانی که پشت سر دشمن ما بود بیسته. بحث دیگه هم این است که امروز هم بسیار مطرحه. ما باید بدونیم یک مسئله خیلی قدیمی است که میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. کسی تو دنیا دلسوز ما نیست به طور کل، به طور کلی کشورها هر کس به فکر خودشون هستن، هر کس به فکر هستن که مملکت خودشون رو آباد کنن، درآمده بیشتری برای خودشون داشته باشن، ولو اینکه حقوق و حق دیگرون هم پایمال کنن. درست. حالا چه برسه به اینکه یک کشوری پیدا شده که این متکی بر آموزه‌های قرآنی اسلامی و جمهوری اسلامی رو برپا کرده و معتقده که از مظلومین عالم بایستی پشتیبانی کنه. خب در این فضا دشمن ما زیاد داریم و قطعاً به ما هیچ کمکی نخواهند کرد. هر موردی هم که حالا به اعتقاد بنده، هر موردی هم که میان به ظاهر میخوان کاری با ما انجام بدن، فقط منافع خودشونه. ما در داخل کشور ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار زیادی داریم، هیچی کم نداریم، میتونیم به صورت درونزا و متکی بر این ظرفیت ها و پتانسیل های داخلیمون هر کاری که، هر نیازی که داریم تامین کنیم، حتی به دنیا هم صادر کنیم. این خواسته درونزاییه که بایستی ما درونزا باشیم، به خودمون متکی باشیم، توکل بر خدا داشته باشیم. ولی معنی و مفهومش همونطورم که بزرگان ما فرمودن، معنی مفهومش نیست که ما درهای کشور رو جهان ببندیم. نه، ما با دنیا هم باید تعامل داشته باشیم و حتی به صورت صدور محصولات فکریمون، محصولات صنعتیمون، اینا هم تلاش داشته باشیم این کار انجام بدیم و اونهایی که با ما در دشمنی نیستن، در خصومت نیستن، اگر چیزی هم لازم داشته باشیم با اونا تعامل داشته باشیم، تعامل دو طرفه عادلانه و این تعامل رو برقرار کنیم.